بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی و همطور شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. خب دعات و عباداتتون قبول باشه، عزاداری ها قبول باشه. تسلیت عرض میکنم شهادت مولا الموحدین حضرت علی امیر المؤمنین علیه السلام رو، و پیشا پیش از خدا میخواهیم که به ما توفیق عنایت بفرماید امشب رو هم که شب 23 هست به راز و نیاز و مناجات با او بپردازیم و از لطف خودش و مغفرت خودش همه ما رو بهرمند بگرداند. بحث ما نظام سیاسی و دولت در قرآن کریم بود به عنوان یکی از کنشگران حکمرانی اسلامی. در ذیل بحث نظام سیاسی و دولت در اسلام رسیدیم به بحث دوممون که بحث عناصر کلیدی نظام سیاسی اسلامی هست. در جلسات گذشته درباره الله به عنوان کلیدی ترین عنصر بحث شد. در جلسه امروز می‌خواهیم که به دیگر عناصر بپردازیم، منتها در یک رویکرد شبکه‌ای و با یک رویکردی که ارتباط اون عناصر بعدی با الله هم مشخص باشه و همینطور با یک رویکرد تطبیقی و مقایسه‌ای، یعنی بتونیم عناصر نظام سیاسی رو با نظام سیاسی قرآنی رو با دیگر نظام‌های سیاسی هم مورد مقایسه قرار بدیم و تمایز نظام سیاسی اسلامی در بخش عناصر رو از دیگر نظام‌ها به شکل استدلالی تبیین بکنیم، نشون بدیم که چرا این دو دست نظام متفاوت میشن. همونطور که در بحث اول، یعنی اصل ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی، ادله منحصر به فردی برای دولت، ضرورت تأسیس دولت اسلامی عرض کردیم، اینجا هم براهین منحصر به فردی داریم، ادله منحصر به فردی داریم برای اینکه عناصر اجتماع اسلامی، جامعه اسلامی و نظام اسلامی و تمامی مجتمعات اسلامی، یعنی حتی خانواده اسلامی، اقتصاد اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی، اینا متفاوت هست از مدل‌ها و الگوهای مشابه و ساختارهای مشابه در دیگر مکاتب و فرهنگ‌ها. اصل مدعا رو عرض می‌کنم، بعد وارد آیات قرآن کریم میشیم و همین بحث رو بر اساس آیات قرآن کریم انشاءالله پیش خواهیم برد. بر اساس مدعایی که من میخوام انشاءالله مطرح بکنم، ما عنصر اولمون و اصلیمون الله بود. الله تصمیم میگیره که خلیفه ای خود برای خودش در زمین تعیین بکنه. پس زمین رو آفریده، انسان رو هم می آفریند الله. پس ما الان سه تا عنصر داریم، یعنی خدا، الله، انسان به عنوان خلیفه خدا بر روی کره زمین و زمین. خب بحث بعدی که پیش میاد ارتباط اینها با همه، یعنی ارتباط الله با انسان و با طبیعت و و همینطور ارتباط انسان با الله و با طبیعت و ارتباط انسان با انسان و ارتباط انسان با طبیعت. این خیلی مهمه. بنابراین وقتی که ما از جامعه اسلامی سخن میگیم یا از دولت اسلامی سخن میگیم یا از نظام سیاسی اسلامی سخن میگیم، عنصر الله وقتی وارد میشه، این شبکه ارتباطی و معنای اینها رو متحول میکنه. اینطور نیست که یه عنصری به نام خدا رو ما بگیم که قبول کردیم بعد تمام دیگه بهش کاری نداریم، میم کار خودمون رو انجام میدیم. نه، بله، شما در یک نظام قرارداد اجتماعی غیر دینی اونجا فقط انسان و طبیعت رو دارید، انسان و زمین رو دارید و در نتیجه رابطه انسان‌ها با یکدیگر و رابطه انسان‌ها با زمین رو دارید، اما اونجا دیگه کاری به خدا ندارید. چه نظام‌ها شرکالود باشن، چه الحادی باشن، چه به هر حال غیر دینی باشن، یعنی نظام سیاسی غیر دینی و جامعه غیر دینی، مهمترین تمایزش از یک جامعه دینی همینه که در جامعه دینی وقتی که عناصر بحث میشه و پیوند میان عناصر مطرح میشه، در همه جا خدا حضور داره. اما در یک جامعه غیر دینی یا ضد دینی خدا حضور نداره، فقط بحث انسانها رو داریم با بحث طبیعت و در معنای خاص زمین، سرزمین که انسان بر روی این کره زمین داره زندگی میکنه. ادامه این مدعا به این شکل خواهد بود که خدای متعال وقتی میگه من خلیفه تعیین میکنم، این خلیفه در قالب الگوی نبوت و امامت مطرح میشه که حالا بعدا انشاءالله توضیح خواهم داد. بنابراین روابط انسانها با یکدیگر تحت تأثیر روابط انسانها با خدا خواهد بود. انسانها از اون حیث که با خدا رابطه دارند عابدند و خدا معبوده و از اون حیث که با یکدیگر ارتباط دارند همه بندگان خدا هستند که به دستور خدا از یک نبی یا یک امام تبعیت می کنند. پس رابطه انسانها با خدا بر اساس توحیده، بر اساس رابطه عبودیت، عابد و معبوده. رابطه انسانها با یکدیگر بر اساس امامت و رهبری الهی تنظیم میشه و در چارچوب قانون الهی، و رابطه انسانها با طبیعت در چارچوب باز قوانین الهی و عدالت. یعنی اینجا از توحید میرسیم به عدالت. ضامن اجرای عدالت چیه؟ قیامت و معاد. این چارچوب کلی و کلان بحث هست. با این چارچوب وارد آیات قرآن کریم میشیم. این آیات رو میخونیم انشاءالله. بعد این نتایجی رو که باید بگیریم از این آیات بر اساس این مدعیاتی که من مطرح کردم، انشاءالله از این آیات استفاده خواهیم کرد. آیاتی که برای این بحث انتخاب کردیم سوره مبارکه بقره آیات 30 تا 39 هست. آیات 30 تا 39 سوره مبارکه بقره از راهبردی ترین آیات قرآن کریمه. در اهمیت این 9 تا آیه همین بس که یک جلد تفسیر گرانقدر تسنیم به همین 9 تا آیه اختصاص پیدا کرد. یعنی از اول قرآن کریم تا اینجا، یعنی تا آیه 29، 2 جلد تسنیمه که مستحضر هستید که خب مخصوصا در جلد اول مباحث مقدماتی و قبل از ورود به تفسیر هست. بعد سوره حمد خودش خب عدل قرآن کریمه. بعد با سوره مبارکه بقره تا آیه 29، این شده 2 جلد. فقط آیات 30 تا 39 شده 1 جلد. با فوق‌العاده این آیات مهم هست، فوق‌العاده راهبردیه برای هر گونه بحث سیستماتیک و بحث دینشناسی، سیاستشناسی، اقتصادشناسی، فرهنگشناسی. از منظر انسانشناسی این بحثی که الان میخونیم ضرورت داره، مخصوصا که موجب سوء فهم هم واقع شده، یعنی فهمهایی که از بحث این آیات صورت گرفته فهمهای خیلی وقتها دقیقی هم نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال ربک للملائکته انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. از یعنی به خاطر بیاور، یاد کنید ای پیامبر، یاد کن زمانی را که، یا مسلمان ها یاد کنید، این ماجرا رو به خاطر داشته باشید، این ماجرا فراموشتون نشه، یادتون باشه این بحثی که براتون میخوام مطرح بکنم. این از خیلی معنا داره. بگیم وذکر، بگیم وذکرو، این رو یاد بیارید، فراموش نکنید، خاطرتون باشه. چی؟ این که قال ربک، پروردگار تو گفت، للملائکه، به ملائکه. خب چی فرمود خدای متعال به ملائکه؟ ربک که یعنی رسول الله دیگه، اینجا خطاب به رسول الله هست. یاد بیاور ای رسول ما، زمانی که پروردگار تو گفت ملائکه، انی جاعلون فی الارض خلیفه. این فراز خودش یه فراز مهم، بنیادی، اساسی و راهبردیه. انی جاعلون فی الارض خلیفه، نگفته انا، انا نگفته. بعضی جا خدای متعال به شکل متکلم مع الغیر صحبت میکنه، بعضی جاها به شکل متکلم وحده صحبت میکنه. اونجایی که به شکل متکلم وحده صحبت میکنه، میخواد هیچ نوع شبهه ای نباشه، که هیچ عنصر دیگری مشارکت نداره در اون اقدام و عمل و تصمیم. انی جاعلن فی الارض خلیفه، من خودم، انی من خودم تصمیم گرفتم که در زمین خلیفه ای جعل کنم، نصب بکنم. ببینید هنوز بحث آفرینش انسان نیست. اصلا اینجا الان در این آیه اصلا چیزی از آفرینش انسان نمیگه، ولی ما خودمون میدونیم که بحث آفرینش انسان هم مطرحه. یعنی جعل انسان به عنوان خلیفه فرع بر آفرینش انسانه. باید انسانی آفریده بشه، زمینی آفریده بشه، آسمانهای آفریده بشن، شرایط سکونت برای انسان به وجود بیاد تا بعد بتونه خدای متعال بتونه که عذرخواهی میکنم تعبیر خوبی نیست، تا بعد خدای متعال انسان رو خلق بکنه و انسان رو خلیفه خودش در زمین قرار بده. خب این خبری که باری تعالی به ملائکه میده باعث واکنش عجیبی از سوی ملائکه شده. یعنی ملائکه یه چیزی گفتن که ازش یه جوری بوی سوال میاد، یا بوی تعجب میاد، یا بوی مثلا اعتراض میاد. قالو، ملائکه گفتند، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. حالا اینکه ملائکه انسان را از کجا میشناختند این بماند، این بحث دیگریه، باید در جای خودش دنبال بشه. آیا قبل از این انسان، انسان‌های دیگری روی کره زمین بودن، اینها میدونستند که انسان این گونه موجودی هست؟ آیا از جای دیگری اطلاع داشتن؟ به هر حال هر چه هست یه همچین اطلاعی دارن، یه همچین حرفی رو میزنن. خدایا آیا قرار میدهی در زمین کسی را به عنوان خلیفه که یفسد و فیها فساد میکند در زمین، مزارع هم هست، و یسفک الدماء و خون بیگناهان را میریزد؟ یعنی انسان یه بخش امیال داره، هواهای نفسانی داره، میل داره، این محرک فساد میشه. یفسد فیها. خب اینا میدونستن که خدا فساد رو دوست نداره. در همین قرآن کریم هست که ان الله لا يحب الفساد. خدا فساد رو دوست نداره. پس انسان فاسد رو هم دوست نداره. و ملائکه میدانستند که موجود فاسد که نمیشه خلیفه خدا بشه. خدایا یه کسی رو خلیفه خودت قرار میدی که یفسد و فیها، فساد میکنه در زمین، اهل اصلاح نیست، دنبال هوا و هوسهای خودش میره، یسف قدما با قوه غضبیه خودش، جلوی قوه غضبیه خودش رو رها میکنه، راه میفته دنبال درنده خویی و سلطه طلبی و اینها. مسئله مهمی که حالا اینجا وجود داره اینه که هم فساد، هم سفک دما، خون ریزی، یعنی هم شهوت، هم خشونت، هر دوتا اموری هست که از فرد تعدی میکنه، تجاوز میکنه به دیگران. یعنی امور فردی نیست، امور اجتماعیه، امور سیاسیه، امور امنیتیه. انسان هم با فساد، هم با سفک دما امنیت جامعه رو و امنیت دیگران رو دچار مخاطره میکنه. خدای خلیفه تو نباید اهل فساد باشه، نباید اهل سفک دماغ باشه. این انسانی همچین موجودیه، فساد میکنه، سفک دماغ میکنه. ما درست فهمیدیم؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماغ؟ در حالی که ما و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما اهل تسبیح تو هستیم، اهل حمد تو هستیم، اهل تقدیس تو هستیم. خلیفه تو باید یه کسی باشه که اهل تسبیح و تحمید و تقدیس تو باشه. ما که نه، اینجور آدم استشمام میکنه که یه موجوداتی مثل ما میتونن خلیفه تو باشن، نه یه موجودی مثل انسان که اهل فساد و سفک دما باشه. خدای متعال تصمیم گرفته که یه خلیفه برای خودش در زمین تعیین بکنه، اینو به ملائکه اطلاع میده، ملائکه اطلاع میده. حالا در ادامه خواهیم گفت، چون میخواد که ملائکه در خدمت این انسان باشن، لااقل گروه هایی از ملائکه به این انسان کمک بکنن در مسیر رشد و کمال، در مسیر خلافت الهی. اما ملائکه کلن آبرو حیثیت انسان رو بردن دیگه، و این انسانی همچه موجودیه، یفسد و فیها و یسفک الدماء، خیلی با ما فرق داره. ما اهل تسبیحیم، ما اهل تحمیدیم، ما اهل تقدیسیم، این انسان دوپا اهل فساد و سفک دما هست. حالا خدا چی جواب میده؟ قال، خدای متعال فرمود، باز به صیغه متکلم وحده هست، انی اعلمو ما لا تعلمون، من میدانم، تحقیقاً من میدانم آنچه را که شما نمیدانید. یعنی چی؟ عبارت دیگه چیه؟ یعنی من میدونم چی کار میکنم. یعنی حرف شما قابل قبول نیست، به شکلی که شما دارید میگید قابل قبول نیست. آیا همه انسان ها اهل فساد و سفک دما هستند؟ یعنی در میان انسان ها کسی پیدا نمیشه که اهل فساد نباشه، اهل سفک دما نباشه؟ ببینید حرف ملائکه از این جهت خیلی روشنه که یعنی کسی که اهل فساد باشه و اهل سفک دما باشه، این نمیتونه خلیفه خدا باشه. این خیلی برای ملائکه روشنه، چون خدا فساد رو دوست نداره، خدا سفک دما رو دوست نداره، چون سفک دما یعنی ریختن خون دیگران بر اساس ظلم، یعنی جنایت، یعنی جنایت. خب خدای متعال چی میگه راجع به ریختن خون یه بیگناه؟ من قتل نفسن، کسی که یه دونه آدم بیگناه رو بکشه به غیر نفسن، بدون قصاص، بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشه، فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل اینه که اصلا همه مردمان رو کشته باشه. اینقدر دیگه در باب مؤمن که میگه من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. خب ادامه پاسخ خدای متعال، خدای متعال پاسخش ادامه داره، میفرماید که اول پس فرمود که من میدونم دارم چی کار میکنم، من چیزایی میدونم که شما نمیدونید. و علم آدم الاسماء کلها، آدمی رو که خدا خلق کرده بود بهش آموزش داد، آدم آموزش رو یاد گرفت، علم رو یاد گرفت، چیزی رو که خدا بهش یاد داده بود یاد گرفت. و علم آدم الاسماء کلها، خدا به انسان عقل داده، بر اساس عقلی که خدا به انسان داده میتونه یاد بگیره، میتونه عالم بشه، که موجود عاقل و عالم. عاقل یعنی این علمی هم که یاد گرفت میتونه به کار بگیره. و علم آدم الاسماء کلها، خدا به انسان این ظرفیت رو داد و این نعمت رو داد که یاد بگیره و هر تجربه ای رو که میکنه بتونه براش اسم بگذاره، بتونه اون رو توصیف بکنه، بتونه اون تجربه خودش رو ترسیم بکنه، تدوین بکنه، به زبان بیاره، به قلم بیاره. اسم نه یعنی این چیزی که ما میگیم، یعنی صدا بزنه پیه، نه، یعنی این چیزی رو که فهمید، ارتباطاتی رو که کشف کرد، این رو تبیین بکنه. هم معرضهم علی الملائکه، همین دانشی رو که انسان کسب کرد همین به ملائکه هم عرضه شد. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، خدای متعال فرمودن که خبر بدید مرا به اسماء این پدیده ها، یعنی اینا رو شما توصیف کنید. حالا مصداقهایی هم در روایت ها ذکر شده ها، مثلا آدم متوجه شد که در آینده تاریخ چه رهبران بزرگی می آیند، چه انبیای بزرگی ما داریم، چه انسانهای پاکی داریم، چه انسانهای ایثارگری داریم، انسانهایی داریم که با طاغوت‌ها می جنگند. نوح میاد، ابراهیم میاد، صالح میاد، هود میاد، شعیب میاد، موسی میاد، عیسی میاد، محمد خاتم النبیین صلی الله علیه و آله میاد، ائمه میان. اینها رو خدا به انسان یاد داد، خدا به آدم یاد داد که خوب باشه. انسان اگر تعلیم و تربیت قرار بگیره، تحت تربیت الهی قرار بگیره، دیگه نه فساد میکنه نه خونریزی میکنه. فساد و خونریزی در یک صورت از بین میره، اون چه صورتیه؟ اون وقتیه که انسان تحت تربیت الهی قرار بگیره، رابطهشو با خدا درست کنه. وقتی خدا بهش میگه اقرأ اسم ربک الذی خلق، بخونه. بله بخونه دیگه، یاد بگیره، بخونه، مؤدب بشه با آداب الهی، وحی الهی رو بخونه، اهل تعلیم بشه، اهل تزکیه بشه. اگر انسان شاگردی خدا رو کرد، شاگردی انبیاء الهی و مربیان الهی رو کرد، دیگه فساد نمیکنه که، هوای نفس خودش رو کنترل میکنه. دولتی هم که تشکیل میده، اون دولت هم فساد نمیکنه. این اون وقت میشه خلیفه خدا. پس خلیفه خدا تحت تعلیم خدا قرار میگیره، فساد نمیکنه. تحت تعلیم خدا قرار میگیره، سفک دماء نمیکنه. فرعونه که سفک دماء میکنه و فساد میکنه، نه موسی. نمروده که سفک دماء میکنه و فساد میکنه، نه ابراهیم. پس ملائکه نادرست متوجه شده بودن، فکر کرده بودن که یعنی هر انسانی با هر وضعی، ولو وضع فسادآلوده، فسادآمیز، تولید کننده فساد باشه، سفک دماء کنه، این میشه خلیفه خدا. نه خیر، کسانی میشوند خلیفه خدا که از امتحانات الهی سربلند بیرون اومده باشند. این از کجا میگیم؟ ادامه همین سوره بقره در ماجرای حضرت ابراهیم سلام الله علیه میفرماید که فإذا ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلك للناس اماما. ابراهیم تو خلیفه من در زمین هستی. انی جاعلك للناس اماما. اینجا چی فرمود؟ انی جاعلن فی الارض خلیفه. اونجا چی میفرماید؟ انی جاعلک للناس اماما. بعد فرمود و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. نه نه، ظالمان نه. ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اگر شما راست میگید که شما میتونید خلیفه ام بشید، چون اهل تقدیس و تسبیح و تحمید هستید، خب بگید این دانشی رو که آدم داره شما ارائه بدید. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. خدای ما بیشتر از اون چه که به ما قبلا یاد دادی چیز دیگه ای بلد نیستیم. خب ملائکه مستحضرید دیگه، فیکسن، یعنی هر ملکی در همون درجه آفرینش خودش هست دیگه، چیزی بهش اضافه میشه، کم میشه. حالا تو بعضی روایت داره که گاهی بعضی از ملائکه هم یه کارایی میکنن، یه اتفاقاتی میفته، ولی طبق پیش‌فرض رایجی که ما داریم در فضای ملائکه، کلاس و کلاس رفتن و آموزش دیدن و اینها نیست. اونها به گونه ای آفریده شدن که پیوسته تقدیس و تحمید و تسبیح میکنن خدا. نمیتونن از مسیر عبودیت خارج بشن، مرتکب فساد بشن، مرتکب مثلا خون ریزی بشن. ساخت ملائکه، آفرینش ملائکه بر تبعیت از خداست، اختیار ندارن. چنان که ساخت حیوانات بر حرکت بر مدار غریزه هاست، باز نمیتونن بیان و، ولی انسان موجود مختاره، دو طرف رو میتونه بره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خدا هم که تصمیمشو گرفته، من تصمیم گرفتم در زمین یک خلیفه جعل بکنم، قرار بدم، این تصمیم منه. برای این هم انسان رو آفریدم یا می آفرینم. نگفته خدای متعال که همه انسان ها خلیفه منن، اینجور حرفی نزده که بعضی اشتباه میکنن. اینی جائلون فی الارض خلیفه، میخوام در زمین خلیفه و جانشینی برای خودم قرار بدهم. طبیعتا انسانی باید باشه که استحقاقشو داشته باشه، لیاقتشو داشته باشه. اینکه انت العلیم الحکیم. خدایا ما نمیدونیم، تو علیم هستی و حکیم هستی، هم دانا هستی، هم حکیم هستی، سنجیده کار هستی. تو اگه کاری رو انجام بدی، حتما کارت توام با حکمته. خب این جمله ملائکه نشون داد که نه، اعتراضی چیزی ندارن، فقط احتمالا تعجب کردن یا بالاخره براشون سوال ایجاد شده. قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم، خدا به آدم گفت که خبر بده آنان را به اسماء این پدیده ها. این به اسمائهم رو میزنیم به همون هاولا، به اسماء هاولا، نه به اسماء ملائکه. فلما انبئهم به اسمائهم، وقتی خبر داد آدم ملائکه را به اسماء اون پدیده ها، قال، خدای متعال فرمود، الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، نگفتم به شما که من نهان آسمان ها و زمین را میدانم، و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. این خیلی مهمه این فراز، و میدانم آنچه را شما آشکار میکنید و آنچه را شما پنهان میکنید. خب ملائکه چه چیزی را آشکار کردند؟ بعد شر انسان را. درسته؟ یعنی اون چیزی که ملائکه برجستش کردن، آشکار کردن، داد زدن، فریاد زدن، گفتن، این بود که انسان یفسد و فیها و یسف قدما، انسان رو با دو تا قوه شهوت و غضبش معرفی کردن، دو تا قوه شهوت و غضب منحرف شده. بر اساس این که این انسان موجودی است که قوه بهیمی داره، فساد میکنه یا فساد خواهد کرد، یفسد و فیها، و بر اساس این که قوه غضبیه داره، خونریزی خواهد کرد، مردمان دیگر رو خواهد کشت، حمله میکنن به هم دیگه، همچون گرگ یک دیگر را میدرند. این چیزی بود که تبدو، آشکار کردید شما، اما اون چیزی رو که شما مخفی هم کردید من میدونم. این محل بحث مفسران. یه نکته اینه که ملائکه اون بعد معنوی، حق و خیر انسان رو نگفتن، نگفتن که از این انسان موجودات پاک و قدیس و کسانی که اهل تسبیحن، اهل تحمیدن و اهل تقدیسن، مثل خود ملائکه در انسانها به وجود خواهند اومد. ما انسانهایی داریم که مثل ابراهیم سلام الله علیه، حاضر برای خدا و در راه خدا از فرزندش جگرگوشش بگذره، مثل رسول الله، مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی، مثل حضرت نوح، این انبیاء الهی. ما امیرالمومنین رو داریم که وقتی ضربت ابن ملجم به سرش وارد میشه، نمیگه که آخ دردم گرفت، چی شد فلان، اینا میگه فوز تو و رب الکعبه، رستگار شده، رستگار شده، شکوفا شده، به اون چه میخواستم رسیدم. یه نظر اینه که این رو کتمان کردن دیگه، یعنی یک معرفی ناقصی از انسان ارائه دادن. این بخش دوم انسان رو، بخش، یعنی دو دسته انسان داریم، انسانهای منفی، انسانهای مثبت، انسانهای طاغوت، انسانهای عادل و با تقوا، انسانهایی که دنبال فجور میرن، انسانهایی که دنبال تقوا میرن، انسان‌های حق‌گرا، انسان‌های باطل. اینا دو دسته انسان بود، ولی ملائکه فقط یه دسته رو گفتن. یه تفسیر دیگه هم اینه که یعنی اون قسمتی که می‌خواستید بگید که خب ما هستیم دیگه، اگه می‌خوای خلیفه بذاری خب ما هستیم، ما چون اهل تسبیح و تحمید و تقدیسیم، خلیفه شما هم که یه کسی باید باشه که اهل تسبیح و تحمید و تقدیس باشه دیگه. اینم که شما نگفتید من میدانم، پس اون چرا شما پنهان کردید و اون چرا آشکار، من همه رو میدونم. ایرادی هم نداره که هر دوتا باشه، یعنی اشکالی نداره که هم تمنای خلافت ملائکه منظور باشه و هم بیتوجهی ملائکه به وجود انسانهای پاک وارسته اهل تسبیح، اهل تحمید و اهل تقدیس. این بخش اول، یعنی بحث اینه که خدای متعال، پس الله که شد عنصر اول در نظام سیاسی، همون الله هست که رهبر رو تعیین میکنه، خدا هست که انبیا رو تعیین میکنه. نبوت اینجوریه که شکل میگیره، خدا هست که بعضی از انبیا رو حتی به مسند امامت هم میرسونه، یا بعد از ختم نبوت بحث ائمه علیهم السلام رو خدای متعال هست که تعیین میکنه، و در عصر غیبت هم که خب همون ائمه هستند که شرایط نیابت امام رو تعیین میکنن. از آیه 34 بحث آفرینش انسان و سجده بر انسان هست که این قسمتش هم چون مهمه ما میخونیم. تا اینجا ما متوجه چند تا مفهوم کلیدی شدیم دیگه. انسان ها دو نوعند، خلیفه خدا در روی زمین از میان انسان ها انتخاب میشه، انسان خاصیت عقل و علم رو داره، میتونه رشد بکنه، میتونه آموزش ببینه و با عقل و علم جلوی شهوت و غضب خودش رو بگیره، شهوت خودش رو تربیت بکنه بشه عفیف، غضب خودش رو تربیت کنه بشه شجاع، و اهل تحمید و تقدیس و تسبیح بشه خلیفه خدا. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین. خب اون از اول بود، این از دوم. این نکته رو هم به خاطر داشته باشید که ما گفتیم به ملائکه اسجدوا لآدم، حالا که فضائلش رو فهمیدید، سجده کنید بر آدم. سجده کنید بر آدم یعنی در خدمت آدم در بیایید، در برابر آدم تواضع کنید، یعنی اینکه کمک بکنید به جریان رشد آدم، متواضع باشید. کلاً وقتی کسی در برابر کسی دیگری سجده میکنه، یعنی در برابر او خضوع میکنه. ما که در برابر خدا سجده میکنیم، یعنی در برابر خدا تواضع میکنیم، خضوع میکنیم. ملائکه هم که مأمور شدن، دستور پیدا کردن که به آدم سجده بکنن، یعنی که در خدمت خلیفه خدا باشن دیگه، به این معناست. فسجدوا الا ابلیس، همه فرشتگان سجده کردن جز ابلیس، که در سوره کهف آیه 50 داره که کان من الجن، از ابلیس از فرشتگان نبود، ابلیس از جنیان بود، منتها به خاطر عبادتی که کرده بود ارتقاء مقام گرفته بود و اونجا در اون جمعی بود که خطاب شدن که سجده کنن به آدم. البته مستحضرید که در روایات هم آمده که این ملائکه‌ای که مأمور شدن که به انسان سجده بکنن، اون ملائکه درجه یک نیستند، یعنی مثلا حضرت جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و اینها نیستند، اینها ملائکه‌ای هستند که عهده‌دار امور همین عالم ملک هستند. البته حالا اینجا نظرات مختلفی هست، ولی عمده مفسران به این سمت میل پیدا کردند. الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین. ابلیس گفت نه، من سجده نمی کنم، که حالا جای دیگه استدلالش هم آمده. به هر حال استکبار و توهم این که من از انسان برترم، این معرفت ناصحیح، یکی دیگه از عوامل لغزش خود انسان ها و رفتنشون به سمت فساد و سفک دما، همین توهمه، معرفت های ناصحیحه، دانش ناکافی و ناقصه. ابلیس بر اساس یک توهم، بر اساس یک معرفت نادرست فکر کرد از بر انسان برتری داره، گفت من سجده نمی کنم برش. خب پس انسان دوست پیدا کرد، دشمن پیدا کرد، ملائکه شدن دوستان انسان، متواضع در برابر انسان، که ما کمکت میکنیم در این مسیر خلافت الهی. ابلیس شد دشمن انسان که من نه تنها کمکتون نمیکنم، بلکه تا بتونمم در گمراهی شما حرکت خواهم کرد، اقدام خواهم کرد، تلاش خواهم کرد. خب این هم پرده دوم. حالا پرده سوم. و قلنا، گفتیم، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما و لا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. ما به آدم گفتیم که تو و همسرت در این باغ ساکن بشوید، آرام بگیرید. و دو تا دستور هم بهشون دادیم، یه دستور ایجابی، یه دستور سلبی. گفتیم این بخش حلاله، از اینها میتونید استفاده کنید، به این یه درخت هم نزدیک نشید. یعنی اونایی که براشون حلال شد تعداد خیلی زیاد بود. کلا منها رقدن، بخورید از این درختان، درختان باغ، از این، از اون چی که در جنت هست. جنت یعنی باغ پوشیده و سرسبز. رقدن فراوان، بی زحمت، حیث و شئت و ما، هر چه دلتون میخواد. ولا تقربا هذه الشجره، این یکی درخت رو نزدیک نشید. اینجا بحث چیه؟ خب خیلی افتادن که این شجره چیه؟ اصلا مهم نیست شجره چیه. اون چه اینجا مهمه دستور خدای متعال هست. یعنی خدای متعال آدم و حوا رو آفریده به عنوان اولین انسان ها. بعد به اینها میگه که این کار رو بکنید، این کار رو نکنید. بحث تبعیت از دستورات خداست. هر چه بوده حالا اون شجره مهم نیست. شما از این شجره ها میتونید استفاده کنید، به این یکی نزدیک نشید. خب حالا آدم و حوا باید بگن چی؟ بگن چشم دیگه، خلیفه خدا هستن دیگه، آدم خلیفه خداست دیگه، بگه چشم اطاعت بکنه دیگه. فلا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید، فتکونا من الظالمین. اگه به این درخت نزدیک بشید، اگه تخلف کنید از دستور من، شما خودتون رو وارد وادی تاریکی میکنید، تاریک میشید. ظالم از ظلم دیگه، یا ظلم به خود دیگه. یعنی توی این باغ هستید، هنوز که مرتکب گناهی نشدید دیگه، هنوز زندگی انسانی اینا شروع نشده، همه چی براشون فراهمه، همه چی فراهم کرده خدا. او اینجا زندگی کنید، از دستور من هم اطاعت بکنید، از اینا میتونید استفاده کنید، به این یکی درخت، یعنی به ب نزدیک نشید، به الف نزدیک بشید. اینجوری بگید، یه فرموله، بله، تابع این فرمول باشید. عملت، هر عملتون یک عکس العمل داره، اینو داره بهشون یاد میده. هر عمل شما یک عکس العمل داره. اگه به این یکی درخت نزدیک بشید، عکس العملش اینه که از نور خارج میشید، وارد ظلمت میشید، به خودتون ظلم میکنید دیگه، گرفتار تاریکی میشید دیگه. تو تاریکی آدم کارهایی میکنه که از وقتا هم درست نیست دیگه. ممکنه اهل فساد و سفک دماغ هم بشه، اما اگر در جنت، ولو جنت روی زمین هم باشه که خدا اونجا رو داره حمایت میکنه، نه. فازل لهم الشیطان و انها، شیطان زیر پاشون خالی کرد، دچار لغزش شدن، سر خوردن. ببینید خدای متعال خیلی عادی بحث رو مطرح میکنه، اصلا هیچ، یعنی یه چیز طبیعی بوده که اتفاق افتاده، چون این انسان، انسان موجود مختاریه، میتونه تخلف کنه دیگه. توی بهشتم که، ولو بهشت زمینی که هنوز فضای تکلیف نبوده که، ولی فضای عمل و عکس العمل رو خدا ایجاد کرده تا این انسان مأموریت خودش رو شروع بکنه. چون اون بالا گفت انی جاعلن فی الارض خلیفه، این تصمیم من جدیه، من میخوام در زمین یه جانشین قرار بدم دیگه. میگه که شیطان زیر پای اینها رو خالی کرد، لغزیدن، فاخرجهما مما کانوا فی، اینها رو از اون چه که درش بودن خارج کرد. دیگه شرایط برای اینها از ویژه بودن خارج شد، تمام شد. و قول نحوه تو بعض و کمل بعضن عدو، تمام شد. از این باغ بفرمایید بیرون، در حالی که با همدیگه دشمنید. این ابلیس دشمن شماست، ابلیس دشمن شما آدم و حواست، ملائکه دوستان شما هستن، خدا دوست شما هست، ابلیس دشمن شما هست. خب این یعنی چی؟ یعنی مختار هستید دیگه، شما اختیارتون هم آزمایش شد. خدا بهتون گفت به این شجره نزدیک نشید، نزدیک شدید دیگه، نزدیک شدید سر خوردید، سر خوردید ها. نه اینکه مثلا مرتکب گناه شدید و خشم خدا، نه، سر خوردید، لیس خوردید. ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین، برای شما در زمین هم استقرار هست و هم بهره‌مندی از زمین و امکاناتی که در زمین هست استفاده کنید، در زمین مستقر بشید الهین تا زمانی که خدا مشخص کرده. خب آدم میگه خدایا من نباید این کار رو میکردم، عجب کاری، تو به من گفتی که به این درخت نزدیک نشو، آدم حوا، خب ما نزدیک شدیم خدایا چیکار کنیم حالا؟ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. آدم از پروردگار خودش یه کلماتی رو یاد گرفت، فتاب علیه، با گفتن اون کلمات مجدداً برگشت به خدا، توبه کرد، فتاب علیه، خدا هم او رو پذیرفت. انه هو التواب الرحیم، خدا فوق العاده توبه پذیر و مهربان هست. خب سوال، اگر خدا توبه آدم رو پذیرفت، خب چرا برش نگردون به همون بهشتی که توش بود؟ بله، شما کسی رو میبخشید، وقتی کسی رو میبخشید مثلا جریمش کردید، بعد میاد عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید، میگه باشه بخشیدم، خب یعنی دیگه جریمش نکنید دیگه. خب اون تلقی که ما داریم نادرسته، یعنی ما فکر میکنیم که خدای متعال آدم و حوا رو تنبیه کرد، اینا مرتکب گناه شدن، اینا رو از بهشت انداخت بیرون، مثلا اینجوری میگیم، بعد میگیم اینا توبه کردن، خدا توبه رو هم پذیرفت. نه، این تفسیر درست نیست. خدای متعال تصمیمش این بود که انسانی بسازه که عالم باشه، عاقل، یعنی بتونه عالم بشه، بتونه عقل خودشو به فعلیت برسونه، از سفک دماغ و فساد دوری کنه و بتونه اشتباه کرد توبه بکنه، فساد کرد توبه کنه، سفک دماغشو توبه کنه. بله، موجود مختار میخواد بیافرینه، نه موجود مجبور، نمیخواد یه فرشته دیگری خلق کنه یا نمیخواد یه حیوانی خلق کنه، میخواد موجود مختار خلق کنه که بتونه خلیفه خدا در روی زمین بشه. خب گفت که از این میوه ها استفاده کن، به این درخت نزدیک نشو. عرض کردیم فضای تکلیف هم نیست، ارشاده. خب این به اون نزدیک میشه، به اون درخت نزدیک میشه. خب اون درخت نزدیک شد، حالا با وسوسه ابلیس، البته دیگه تو جاهای دیگه داره آیاتشون که اگه میخواید جاودانه بشید این کاری که من میگم بکنید، و قاسم هما نیل کمال من الناسهین، از این جور حرفا، مقام خلد و ملک لایبلا و از این جور حرفا. خب این اون کار رو کرد، یعنی چون کمال طلب بود اون کار رو کرد. خب این کار رو که کرد اختیارش معلوم شد، دیگه افتاد توی رنج و زحمت. جناب آدم، جناب سرکار خانم حوا، ببینید این ابلیس دشمن شما بود، شما رو فریب داد، دیگه باید از الان تلاش بکنید با رنج و زحمت خودتون رو ارتقا بدید. پس انسان عاقل و عالم و مختار و مختار تا اینجا تکمیل شد و در رنج، حالا حبوط کرد، رنج هم بهش اضافه شد. قلنا اهبطوا منها جمیعا، خدای متعال میگه ما گفتیم به اینها که، یعنی هم به آدم هم به حوا هم ابلیس جمعه، قلنا گفتیم اهبطوا همتون، اهبتوا منها جمیعا، همتون از این جنت برید بیرون، از این باغ برید بیرون. یه باقی بوده روی زمین هم بوده، منتها خب اونجا خدا متعال همه چی برای اینا فراهم کرده بود، در رنج و سختی و مشقتی نبودن. ولی اگه بهشت اصلی بود که ابلیس وارد بهشت اصلی نمیتونه بشه. بهشت اصلی که جای امر و نهی نیست، بهشت اصلی که کسی بره که ازش بیرونش نمیکنن. بهشت اصلی مال بعد از تکلیفه، کسی که تکالیف خودش رو در این دنیا انجام بده بعد میره به اون بهشت. اینجا حالا اون نکته مهم رو عنایت بفرمایید، خدای متعال به اینها میگه فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فاما بوده فان ما، ان شرطی است، فان ما یعنی شده فاما ادغام شد. فاما یاتینکم منی هدن، حواستون باشه. البته اون خود قل نهبتوا منها جمیعا هم بعضی گرفتن به همه انسان ها، اینو من یادم رفت بگم، بعضی گرفتن همین آدم و حوا و ابلیس، بعضی گفتن نه دیگه، قل نهبتوا منها جمیعا یعنی ای انسان ها همگی، همگی دیگه بعدی هم نمیرن وارد اون جنت بشن، همگی تو همین دنیا شما مستقر بشید، ساکن بشید، یعنی آدم و حوا و فرزندانشون، شیطان ابلیس و نوچه هاش، همه و همه. یه حال روشن فاما یأتینکم منی هدن، ببینید اگر از طرف من برای شما هدایتی آمد بچسبید به اون هدایت. وقتی از طرف من هادی میاد، پیامبر میاد، راهنما میاد، برای شما دستورالعمل میاره، گوش بدید. و من تبع هدایا، هر کدوم از شماها، هر آدمی زادی، هر کسی که پیروی کرد هدایت مرا، خوشا به حالش، فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، اینها به امنیت پایدار میرسن. علامت امنیت پایدار اینه که نه خوف درش هست نه حزن. خوف درباره ناامنی های آینده است، حزن درباره چیزایی که در گذشته از دست دادیم. غصه نمیخوریم که چرا فلان چیز از دست دادیم، اونو از دست دادیم، و نگران آینده هم نیستیم. بله. چون خدای متعال میگه همه چی دست منه دیگه، تو به من توکل کن، به من تکیه کن، توجهت به من باشه، از من فقط کمک بخواه، به من، از من فقط استعانت بجو، فقط مرا عبادت بکن، حواست به من باشه. بله. اما اونایی که کافر شدن، یعنی این حقایق رو نادیده گرفتن و کذبو و تکذیب کردند پیامبران رو و خلیفه من رو در زمین و عوامل هدایت رو، کذبوا با آیاتنا، آیات ما رو تکذیب کردن، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا همنشین آتشن، رفیق آتشن، اصحاب نار یعنی رفیق آتش هستن و جاودانه در او خواهند بود. چی میخواستیم بگیم؟ ببینید خدای متعال انسان رو به عنوان خلیفه خودش در زمین تعیین کرده. آیا همه انسان ها خلیفه خود هستند؟ خیر. انبیای الهی، ائمه معصومین علیهم السلام، آیا بحث فرد یا جامعه هست؟ بحث جامعه هست. فرد در درون جامعه منظوره. و الا نمی گفت که فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا، پیامبری که آمده باید از او اطاعت بکنیم و از ابلیس و ابلیسیان و طاغوت ها نباید اطاعت بکنیم. در این صورت هست که از فساد جلوگیری میشه و از سفک دماغ جلوگیری میشه. این جنبندی و نتیجه رو بگم، بقیه بحث رو فردا پیگیری میکنیم. این بحث خلافت و یا استخلاف که گفته میشه، که شهید صدر هم رحمت الله علیه در کتاب سنت های تاریخ در قرآن مفصل به این بحث از منظر سنت های تاریخ پرداختند و اگر فرصت کردید اون رو ببینید. اینجا یه خدا رو داریم که مستخلفه، یعنی کسی که خلیفه در روی زمین تعیین میکنن. دوم مستخلف رو داریم که انسان روی زمینه. منتها بحث اینه که خلیفه کیست، جانشین خدا کیست که انبیا و ائمه علیهم السلام هستند. بحث سوم و چهارم هم مستخلف و علیه، یعنی این خلیفه خدا چه کسانی زیر نظرش هستند، بر چه کسانی خلافت داره، هم بر انسانهای دیگر خلافت داره هم بر طبیعت و زمین خلافت داره، چون خلیفه خدا در زمین هست. پس کسی که موحده توحید رو امتداد میده به سطح رهبری، به سطح خلیفت اللهی. و این گونه هست که نظاماتی شکل میگیره که در این نظامات از فساد و خونریزی خبری نیست. اما اگر انسان خدا رو کنار بگذاره، خلافت الهی رو کنار بگذاره، انبیا رو کنار بگذاره، ائمه رو کنار بگذاره، در اون صورت گرفتار فساد و سفک دماغ میشه. یعنی در اون صورت از امنیت خبری نیست. هر چه قدم دولت بسازن، هر چه قدم بمب اتم داشته باشن، از امنیت خبری نیست. امنیت ها امنیت های کاذبه، امنیت های توهمیه. نسبت به آخرت که به هیچ وجه امنیت ندارن، یعنی روحشون رو که باختن، نسبت به دنیا هم همینطور آرام و قرار ندارن، در اضطراب و اضطرار خواهند بود، آرامش ندارن. هرچند ممکنه که آسایش داشته باشن ها، اما به آرامش نمیرسن، پیوسته در اضطراب و اضطرار خواهند بود. این بحث ادامه داره، انشالله فردا بحث رو ادامه خواهیم داد، اینکه خلافت چگونه تبیین میشه و این عناصر ارتباطشون با هم چگونه هست و ما ارتباط انسانها رو با هم، انسانها رو با خدا و انسانها رو با طبیعت چگونه ترسیم میکنیم تا برسیم به چارچوب نظامات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی. از خدای متعال می‌خوایم به همه ما توفیق عنایت بفرماید. روز به روز معرفت ما به قرآن کریم بیشتر بشه و ثمره این معرفت در عمل ما انشاءالله متجلی بشه. از همتون التماس دعا دارم، برای همدیگه دعا کنیم در این شب قدری که پیش رو هست، برای همه مسلمان ها، همه مستضعفین، همه درمانده ها، همه مریض ها، همه گرفتار ها، برای همه و همه دعا بکنیم. از خدا نباید کم بخواهیم، تا میتونیم زیاد بخواهیم، همدیگه رو عفو بکنیم، ببخشیم و از خدا بخواهیم که به ما توفیق بده که هم جلوی فساد و سفک دماء رو بگیریم و هم خودمون مصلح باشیم و صالح باشیم، انسان‌هایی باشیم که خدمت می‌کنند به جامعه خودشون و مردم خودشون. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب استاد و خیلی مقدم به اساتید حاضر در جلسه و قبولی طاعات و عبادات، اگر فرمایشی هست از اساتید محترم استفاده میکنیم. رو جناب استاد، من یه سوالی از خدمتتون داشتم، بود که این خلیفت الله که شما در حقیقت گفتید که همه، منظور همه انسان ها نیستند، یعنی یک بار در حقیقت سیاسی میخواستید بهش بدید، یا چون اگر ما بگیم که همه انسان ها در حقیقت جانشین آن خداوند در روی زمین هستند، خب این میتونیم بگیم همه انسان ها در حدی که هستند، در هر نقشی که دارن، میتونیم در حدی میتونن جانشین خداوند باشن، ولی اگر اونها رو به عنوان یک حاکم مثلا بگیم، یا یک افرادی که در حقیقت بر مدیران باشند، بر افراد دیگه در حقیقت حکومت میکنند، اینها ممکنه در حقیقت متفاوت باشه و یک قشر خاصی رو در حقیقت ما در نظر بگیریم.
نه بحث حکومت نیست، بحث فراتر از حکومته، بحث رهبری انسان ها هست. یعنی خدای متعال که انسان رو آفرید عنوان موجود مختار، انسان رو هدایت هم میخواد بکنه. خب انسان رو که میخواد هدایت بکنه چگونه هدایت میکنه؟ بخشیش رو که خودش انجام میداده به لحاظ تکوین، یعنی آفرینش انسان به گونه خاصی هست، بخشیش هم مربوط میشه به عالم تشریع. این بحث خلافت انی جاعلن فی الارض خلیفه، خدای متعال نیومده بگه همه انسان ها خلیفه هستند، بعضی از انسان ها خلیفه هستند. به محض اینکه این رو به ملائکه میگه که انی جاعلن فی الارض خلیفه، ملائکه با توجه به حالا اطلاعاتی که داشتن اشکال انسان رو میگن، میگن آخر انسان موجودی است که فساد میکنه و خونریزی میکنه. یعنی آدمی که فساد میکنه و خونریزی میکنه که نمیتونه خلیفه خدا باشه. این بخش مورد تایید خدای متعال قرار میگیره با پاسخی که میده خدای متعال. یعنی پاسخ خدای متعال هم اینه که من که نگفتم که اونی که فساد میکنه و خونریزی میکنه خلیفه من میشه. انسان استعداد و ظرفیتی داره که میتونه عالم بشه، میتونه عقل خودش رو به فعلیت برسونه، میتونه به یک جایگاه‌های بالایی برسه، و اون بخشی رو که ملائکه کتمان کرده بودند به رخشون میکشه که انسان‌ها همشون خونریز و فاسد نیستن. ما یه انسان‌های دیگری داریم که اونها نه خونریزن نه فاسدن، انسان‌های هادی هستند. لذا در این بخش آیه پایانی، دوتا آیه پایانی اهمیتش این بود که خدای متعال فرمود با توجه به اون بحث تعیین خلیفه در روی زمین، فرمود من برای شما آدمیان هادی میفرستم، راهنما میفرستم، رهبر میفرستم. این رهبران خلفای الهی در روی زمین هستند که کیا هستند؟ سلسله انبیای الهی، سلسله انبیاء الهی. خب بقیه انسان ها چی؟ ببینید این استعداد در انسان هست، منتها اونهایی که گرفتار فساد شدن، گرفتار طاغوت شدن، گرفتار شرک شدن، خودشون کرامت خودشون را از بین بردن، به فعلیت نرسوندن این استعدادی رو که خدای متعال در وجودشون قرار داده بود. بنابراین قدر متیقن چون اینجا اختلاف اقوال زیاده، قدر متیقن از این خلافت الهی امامت، یعنی رهبری. رهبری معنی عام شامل انبیا هم بشه، رهبری الهی. یعنی خلیفه خدا روی زمین کسی است که صلاحیت رهبری مردم رو داره. البته یکی از شؤون رهبر اون وقت دولت سازی میشه، یکی از شؤون رهبر دولت سازیه. قبلا هم این رو بحث کردیم، گفتیم رهبری بزرگتر و وسیع‌تر است از بحث دولت. ممکنه یک نبی خدا به خاطر وجود انسان‌های فاسد و مفسد اصلا موفق به تأسیس دولت نشه، چون که حضرت نوح سلام الله علیه موفق به تأسیس دولت نشد دیگه. خب یا مثلا حضرت ابراهیم سلام الله علیه موفق به تأسیس دولت نشد که. حتی خود حضرت موسی، حضرت عیسی، اینا که موفق به تأسیس دولت نشدن. بعضی از انبیا موفق شدن، مثلا حضرت سلیمان، حضرت داوود، یا بعضی از غیر انبیا در ذل و ذیل انبیا، مثلا طالوت در زیر نظر پیامبر بنی اسرائیل جناب سموئیل مثلا. خب پس این خلیفه خدا قدر متیقن رو دارم میگم، اون قدر متیقنی که دیگه درش اختلافی نیست، اونو همه قبول دارن. قدر متیقن اینه که خلیفه خدا از سوی خدا هادی مردم هست، یعنی آمده تا مردم رو هدایت بکنه به سوی خدا. و البته مردم برای اینکه حرکت بکنن و برن به سوی خدا باید یه کارهایی رو انجام بدن، با یه به اصطلاح مشکلاتی برخورد بکنن، یه رنجها و سختیهایی رو تحمل بکنن که این رو انشالله در جلسه فردا من توضیح خواهم داد. خدای متعال می‌فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. خب شما به سوی خدا که دارید میرید یه رنجهایی متوجه شما میشه، از درون یه سلسله رنجها باید بگذرید، باید با خیلی چیزها مبارزه کنید، با هواهای نفستون باید مبارزه بکنید، چون ابلیس بیکار نیست دیگه، طاغوت‌ها بیکار نیستن، این مفسدان و خونریزان بیکار نیستن. اینکه رابطه خلیفه خدا با خدا چگونه باید باشه، این انشاءالله من جلسه بعد بحث میکنم. به میزانی که افراد غیر از انبیا و ائمه علیهم السلام از اون صفاتی که خدا گفته برخوردار باشند، خواهیم گفت که میتونن طعم خلافت الهی رو هم بچشن. که حالا چون بحثش طولانیه، من باید انشاءالله جلسه بعد رو به این اختصاص بدم، اونجا بازش میکنم. فعلا قدر متیقن رهبران الهی هن، انبیاء الهی هن، ائمه معصومین علیهم السلام هستن، اما غیر از اون بستگی داره که افراد چقدر از فساد و سفک دما فاصله بگیرن. اما اگر کسی اهل فساد و سفک دما باشه، خیر، او شایستگی و لیاقت این که بگه من خلیفه خدا در روی زمین هستم رو نداره. اینها انسانهای ظالمی هستند، گرفتار تاریکی شدن. کسانی که گرفتار تاریکی بشن، اگر توبه نکنند، به این سراپرده وارد نمیتونن بشن.
بله محمود جناب استاد، تشکر. اگر که فرمایش نداری جلسه رو با ذکر صلوات به پایان ببر.
التماس دعا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.